در این جلسه کار ما تقریبا مشترک است، یعنی اینکه از این جلسه به بعد یک سری مسائل تئوری و نظری رو مطرح خواهیم کرد و بعد از اون هم در بخش کار عملیمون با یکی که مقام ها آشنا خواهیم شد. مبحثی رو که من در نظر دارم که در این جلسه به اون بپردازیم، مطالبی هست در زمینه دو اصطلاح صوت و لحن که تا حدودی این دو اصطلاح رو ما توضیح خواهیم داد و خواهیم گفت که منظور از صوت و لحن در علم قرائت قرآن کریم چه چیزی هستش. اصطلاح صوت به معنی بانگ، آواز و اون صدایی هستش که از اشیاء به گوش ما میرسه، آهنگی است که از اشیاء به گوش ما میرسه. و در قرائت وقتی که ما از صوت نام میبریم، منظورمون خود صدای قاریه، سوای از آهنگ ها و لحن هایی که قاری به صداش میده. صرف خود صدا مد نظر ماست و به دنبالش ویژگی هایی که این صدا داره. در زمینه صوت و ویژگی های صدا ما مطالب مختلفی رو میتونیم مطرح کنیم، از این قبیل که مثلا این صدا زیر هست یا بمه، یعنی که متوسطه. این صدا تا چه حد قدرت مانور داره، تحریراش در چه حدی هست و همچنین تا چه حد صدا زلال و شفافه، این پارازیت ها و خش تو صدا وجود نداره، که اینها در زمینه صوت مطرح میشه. همچنین در باب صوت ما میتونیم از مسئله طبقات صوتی هم نام ببریم که در فارسی بیشتر ما پرده به اینا میگیم. حالا طبقه صوتی یا یک پرده صوتی یعنی چی؟ مثلا در کلمه یاره دقت بفرمایید. ما از یک طبقه صوتی پایین به طبقه صوتی بالاتر منتقل شدیم، یعنی چند پرده و چند طبقه صدا رو بالا بود. و این رو قاری میبایست با تمرینات خاص خودش که انشاءالله اگر فرصتی بود اینا رو مطرح میکنیم، طوری بر تغییر طبقات صوتی مسلط باشه که بتونه در طول تلاوتش از همین تغییر دادن طبقات صوت در جهت زیبایی تلاوتش استفاده کنه، که بسیار هم مؤثره. مخصوصا مثلا در مقام هایی مثل عجم که شما میبینید یه وقت قاری از یک صوت بالا یک مرتبه به صوت پایینی منتقل میشه. در این جور جاها اگر قاری بر این تغییر طبقه صوتی مسلط نباشه، نه اینکه تلاوت زیبا خواهد شد، بلکه یک مقدار اشکال در تلاوتش پیش خواهد اومد و این با تمرینات انشاءالله قابل حل. و مطلب دوم این بود که گفتم در زمینه زیر یا بم بودن صدا، در نزد اهل فن مخصوصا در موسیقی اصلا این صداها رو از لحاظ زیر و بمی تقسیم میکنه. اول میان صداهای آقایون رو در یک طرف و صدای زنها و کودکان رو در یک طرف دیگری قرار میدن از لحاظ جنس صدا، و هر یک از این دو بخش خودش به سه قسمت تقسیم میشه که صدای آقایون به سه قسمت و صدای خانم ها و کودکان هم باز به سه قسمت که همون زیر، بم و متوسط هست در هر بخش، که اصطلاحات خاص خودش هم داره از قبیل تنور، باس، باریتون، سوپرانو، مترو سوپرانو، که الان چندان به کار ما خیلی مربوط نمیشه. و اما چطور میشه صدا زیر میشه و یا چطور میشه یک صدای بمه، از لحاظ فیزیولوژی حنجره بد نیست بدونیم که زمانی که تارهای صوتی تعداد رفت و برگشتشون در واحد زمان بیشتر بشه صدا زیر میشه. اصطلاحا این رفت و برگشت رو فرکانس میگن و تواتر بسامد، یعنی تعداد رفت و برگشت تارهای صوتی رو در واحد زمان بهش فرکانس میگن یا تواتر. حالا هرچه که این فرکانس بیشتر بشه صدا زیرتر میشه، یعنی وقتی که هوا به این تارای صوتی میخوره که خارج میشه و تولید صدا کنه، هرچقدر این تارای صوتی تعداد رفت و برگشتشون در واحد زمان بیشتر باشه، صدای زیرتری تولید میشه. هرچه تعداد این رفت و برگشت کمتر باشه، صدای بمتری رو تولید میکنه. و امروزه همچنون که صدای زیر از اهمیت برخورداره، صدای بم نیز حائز اهمیته. در گذشته با تجربه این که خب مثل امروز سیستم های صوتی از قبیل بلندگوها و اکو و اینجور مسائل صوتی وجود نداشته و یک خواننده میبایست در یک محیطی بعضی اوقات بدون هیچ وسیله صوتی میخونده و صداش به همه میرسیده، طبعا دیگه اهمیت بیشتر منعطف به صدای بلند و اوج بوده تا صدای بم، تا صدا به همه برسه. بسیاری از خواننده ها بودن که بر روی پشت بام ها میرفتن و میخوندن تا صدا به همه برسه، یا بر روی مناره ها. اما امروزه که از لحاظ پیشرفت تکنولوژی وسایل مختلف صوتی به بازار اومده، دیگه طبعا صدای بم هم اهمیت بسیاری پیدا کرده و خصوصا میتونه در بعضی اوقات در کنار صدای زیر و اوج زیبایی بسیار مطلوبی رو به صدا بده و همچنین بعضی اوقات میتونه استراحتی برای قاری باشه. یعنی وقتی قاری مدت زیادی رو در طبقات صوتی بالا تلاوت کرده، میتونه با چند آیه بم خوندن صدای خودش رو استراحت بده و آماده بشه برای اوج بعدی. و همین تغییر طبقه صوتی میتونه در مستمعین تأثیرات خیلی خوبی رو داشته باشه. باز مطلبی اگه بخوایم در زمینه صوت مطرح کنیم، حفظ و نگهداری صحیح از صدا و صوت هست که بسیار مهمه. اینکه ما چطور از صدای خودمون استفاده کنیم. آیا خوبه که یک قاری بیاد بدون اینکه صداش آماده باشه و گرم شده باشه حنجرش، شروع کنه به اوج خوندن؟ مثل این میمونه که یک شخصی که مدت‌های زیادی تمرینات بدنی و ورزشی نداشته بیاد یک دفعه ورزش سنگین رو انجام بده و طبعا روزهای آینده دچار دردهای مفاصل و عضلاتش خواهد شد. خب این مایچه‌های حنجره خیلی ظریف‌تر از جاهای دیگه بدن هم هستش و طبعا اگر درست از این استفاده نشه و قبلا صدا گرم نشده باشه، میتونه به حنجره ضربات بدی رو وارد کنه. مطلب دیگه در زمینه حفظ صوت، تنفس صحیح هستش. منظورم اینه که بعضی ها از دهانشون نفس میکشن، در حالی که روش صحیح و مطلوب این هستش که ما بیشتر هوایی رو که استفاده میکنیم از بینی استنشاق کنیم تا از دهان. مثل طبعا نمقدر از این هوا از دهان وارد خواهد شد، ولی میبایست قسمت اعظم این هوا از بینی داخل شه. علتش چیه؟ علتش اینه که بینی سه کار رو بر روی این هوا انجام میده. یک، این هوا رو گرم میکنه. دو، این هوا رو تمیز میکنه و گرد و غبار این هوا رو میگیره به وسیله اون مویهایی که در جداره های بینی و مخاطهایی که در جداره بینی وجود داره. سوم این که هوایی که داخل میشه توسط دیواره بینی و مخاطها مرطوب میشه و این هوا برای تارهای صوتی بسیار مناسبتر از هوای سرد، خشک و کثیفی است که بخواد از دهان وارد حنجره بشه. و از بینی نفس کشیدن در حالی که شاید خیلی ها بهش توجهی نداشته باشن، میتونه بسیار مؤثر باشه در حفظ و نگهداری صوت ما. در زمینه خوراک ها بعضی سوال میکنن که آیا مهم هستند یا نه. طبعا خوراک ها اهمیت خواهند داشت، اما خب هر صدایی اخلاقی خاص خودش رو داره. بعضی خوراک ها شاید با بعضی صداها سازگار باشه و با بعضی سازگار نباشه. به طور کلی اگه ما بخوایم بگیم، این هستش که هر چیزی اگر از حد تعادل خودش خارج بشه برای حنجره مناسبی است. همچنانی که یک آب سرد و یخ مضر هست برای صدا، به همون ترتیب آبی که زیاد گرم هست باز مضر برای صدا. و همچنین خوراکای تند، خوراکایی که با روغن زیادی تبخ شدن و سرخ شدن مخصوصا، و ادویه‌جات میتونه مضر باشه برای صدا، مخصوصا صدایی که صداهای سینه است و ظریف‌تره، میبایست خیلی دقت بیشتری کنند در خوراک‌هاشون. و مطلب دیگه که اساتید تذکر میدن که مناسب برای صدا ورزش هست که بسیار مهمه برای ساختن صدای قاری. و مجموعاً بخوام بگم در کنار اینها، صدا بدون تمرین نمیتونه صدای مطلوبی باشه. سایر کسانی که امروزه به عنوان خوانندگان مطرح در جهان شهرت دارن یا قاریان مشهور ما، اینها تمرینات روزانه‌شون به هیچ عنوان ترک نمیشه. یعنی شما هر روز میبایست حالا نیم ساعت، یک ساعت، کمتر بیشتر تمرینات صوتی داشته باشید و با صداتون البته به نحو صحیح و به نحو درست. تمرین اگر اشتباه انجام میشه ضررش خیلی بیشتر از نفعش خواهد بود. پس تمرینات بسیار بسیار مهم هستند در ساختن صدای قاری. سخن در زمینه صوت رو به همین جا تمام میکنیم و چند مطلب رو در باب لحن ذکر میکنیم و انشالله به بخش عملی کارمون که شناخت مقام نهاوند هست میرسیم. اصطلاح لحن رو معانی متفاوتی کردند. به یک معنا لحن به معنای لهجه و زبان محلی هستش، مثل لحن مثلا در زبان فارسی لحن اصفهانی، لحن تهرانی، لحن شیرازی، و همچنین به طور کلی بخواییم حساب کنیم لحن عرب، لحن فارس، لحن ترک که منظور لهجه هر زمان هست. معنای دومی که برای لحن شده به معنای خطا و اشتباه هستش، چه در اعراب و چه در تجویدی. هنگامی که در تجوید ما لحن را به کار میبریم دو مورد استفاده داریم. وقتی که اصطلاح لحن همراه با پسوند جلی میاد به معنای لحن جلی یا اشتباهات فاحش هست در تجوید، و زمانی که اصطلاح لحن همراه با پسوند خفی میاد، یعنی اصطلاح لحن خفی رو بسازه به مفهوم اشتباهات تا حدودی ریزتر و پنهانتر هستش. اما سومین معنایی که برای لحن در کتب لغت ذکر شده به معنا و مفهوم سخن هست. یعنی یک کسی رو از لحن گفتارش، از لحن الکلامش بفهمیم که یک مقصودی رو میخواد برسونه. و در قرآن هم چنین چیزی هست، زمانی که میفرماید ولا تعرفنهم فی لحن القول، یعنی اونها رو از مفهوم گفتارشون میشناسید، از لحن گفتارشون منظورشون رو متوجه میشید. این سومین معنایی است که برای لحن شده. و آخرین معنا که ما با اون کار داریم و مربوط به کار ما میشه، لحن معنای آهنگ و نوا هست که به معنای مقام و نغمه هم ما به کار میبریم. مثلا زمانی که اصطلاح صناعت الالحان در عرب گفته میشه به معنای فن موسیقی هست. اصلا اصطلاح صناعت الالحان فن موسیقی. لحنی که ما مد نظرمون هست، لحن به معنای آهنگ، نغمه، نوا و مقام هست. یعنی همون نغماتی که ما در بابش سخن میگیم و کار ما هم در این زمین هستش. خب بحث نظری این جلسه رو به همین جا تمام میکنیم و به شناخت مقام نهاوند یا نهوند میپردازیم. البته ذکر کنیم که شاید برخورد کنید اصطلاح نهاوند رو در ردیفای خودمون هم ببینید. در دستگاه موسیقی ایرانی اصطلاح نهاوند یکی از گوشه ها هست که اصطلاحات قدیمی ردیفای آوازی ایرانی هستش، اما الان به کار ما مربوط نمیشه بخوایم مسائل تطبیقی بین موسیقی عرب و موسیقی ایرانی رو مطرح کنیم و این در سطح بالاتری میبایست مطرح میشه. مقام نهاوند از جمله مقاماتی معتدل هست، یعنی نه چندان مانند سبا و حجاز محزونه و نه به اون صورت شادی آفرین که وجد و سرور بخواد ایجاد کنه. مقام معتدل و ملایمی هست و از جمله مقامات قابل گسترشه و قاری در این مقام قدرت مانور زیادی رو داره و دستش بازتره تا مقامات دیگه. و همچنین از مقاماتی هست که در قرائت‌های ترکیزی که انشالله بعداً توضیحش رو خواهیم داد زیاد استفاده میشه. دو مقامی که در ترکیز زیاد استفاده میشه مقام نهاوند است و رفع. قرائی که تلاوت هاشون تلاوت های ترکیزی هست در بر روی این دو مقام هست که ترکیز میکنن. خب این مقام هم مثل مقام سبا که جلسه قبل گفته شد به سه قسمت تقسیم میشه: قرار، جواب و جواب جواب، که انشالله تک تک اینا رو خواهید شنید و بیشتر آشنا خواهید شد. خب آیاتی که تلاوت خواهد شد آیه 17 سوره مبارکه روم هست که توسط برادر عزیزمون جناب آقای خاکی در بخش قرار مقام نهاوند تلاوت میشه که با هم گوش میدیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
این قسمت اول مقام نهاوند بود که شنیدیم از آیه 19 قسمت جواب مقام نهاوند هستش که تلاوت میشه.
و من آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
احسنت. آیاتی که خونده شد در جواب مقام نهاوند بود که البته ذکر این نکته لازمه که اون بخش آخر یعنی ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون بازگشتی بود به قرار که تلاوت شد. خب میرسیم به بخش سوم مقام نهاوند که جواب جواب مقام نهاوند هست که در ادامه همین آیات تلاوت خواهد شد.
و من آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
شنیدیم سه قسمت مقام نهاوند رو که به طور منفرد اجرا شد. ذکر این نکته لازمه که هر یک از اساتید در تلاوت این مقام یک سبک خاص خودشون رو دارن، اگرچه اینها با هم متفاوته، اما اون خمیرمایه این مقام در همه این تلاوت ها مشاهده میشه که همون مقام نهاوند باشه. برای اینکه مطلب بهتر روشن بشه، همین مقام در سه بخشش به طور پیوسته به سبک مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی تلاوت میشه که دقت بفرمایید همین مقام نهاوند است که باز خونده میشه سه قسمتش، اما به سبک این قاری. آیاتی که تلاوت شد آیات 26 و 27 از سوره مبارکه حج بود که در دو بخش قرار و جواب به شیوه مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی تلاوت شد. خب تا کنون آیات تلاوت شده قسمت‌های هر مقام رو به صورت مستقل ارائه داد. اما اکنون ما میاییم و بخش‌های هر مقام رو با هم ترکیب میکنیم و ارائه میدیم که در بخش اول آیات آغازین سوره مبارکه مؤمنون رو تلاوت خواهیم کرد که قرار و جواب مقام نهاوند در هم ترکیب میشه و ارائه میشه که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم عن اللغو
ترکیب قرار و جواب مقام نهاوند رو شنیدیم. در اینجا همون آیات تلاوت خواهد شد، اما جواب و جواب جواب مقام نهاوند با هم ترکیب خواهد شد. با هم میشنویم.
والذین هم لفروجهم حافظون
چنانی که در مقام سبا ما مقام فرعی رمل رو ذکر کردیم، در مقام نهاوند نیز مقام فرعی با نام انکریس وجود داره که مقام زیباییست اگر در بین این نهاوند از اون استفاده بشه، که در آیه 29 از سوره مبارکه قاف که تلاوت میشه دقت بفرمایید، در کشش و ما انا بظلام للعبید این مقام پیاده خواهد شد. سخن ما در باب مقام نهاوند همینجا تمام میشه. فقط در حسن ختام جلسه امروز دقایقی را هم به مبسوط خانی در مقام نهاوند گوش فرا خواهیم داد و انشاءالله بعد از اون هم از تلاوت های اساتیدی که ضبط شده استفاده خواهیم کرد. البته من لازمه ذکر کنم که وقتی از اصطلاح مبسوط خانی نام بوده میشه، به مفهوم این استش که فقط در یک مقام تلاوت میشه. پس آیاتی که خواهیم شنید کلن در مقام نهاوند هست. پس تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
گزیده ای از قرائات اساتید مشهور قرآن در نغمه نهاوند. استاد عربی القبطانی.
و الان سأتلو بنغمة اخرى ولعلها تكون نغمة نهاوند. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
از مصاحبه استاد بسیونی.
ده هو یه مؤاخذه النهوند
الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا
حسین منصور آیه 259 از سوره بقره.
قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه
اسماعیل آیات 250 الی 252 از سوره بقره.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا فهزموهم بإذن الله
Yeah.
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
استاذ احمد نعینه، آیات 16 الى 18 از سوره انعام.
What?